نهادهای نظارتی
بله.
که با مر قانون با اون مسئول متخلف برخورد بشه. درخواست این که از مردم داریم این هستش که اگر مواردی از عدم اجرای قانون، صدور مجوز مثلا خارج از درگاه ملی مجوزها، مطالبه مراجعه حضوری، فرایند غیر الکترونیکی دیدن، به ما در سامانه شکایت درگاه ملی مجوزها گزارش بکنن که ما از طریق مراجع قضایی پیگیری بکنیم.
خیلی متشکرم از شما جعفری، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی موفقیت دارم برای شما. خدا نگهدارتون. گفتگو تلفنی بنده رو شنیدیم با آقای محمد رضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی. اینجا برنامه صدای کار از رادیو اقتصاد و داریم درباره پاسخ به این پرسش صحبت میکنیم که چرا قوانین دست و پاگیری که سد راه تولید شدن اصلاح نمیشن. پرسشی هم که مطرح کردیم، دوست داشتیم شما راجبش اظهار نظر بکنیم، بود که فکر کردن به کار اداری چقدر برای شروع کسب و کارتون بازدارنده است. 22652525 شماره تلفن ما، 30367 پیامکمونه. خب بریم سراغ پیام هایی که برای ما ارسال کردین. آقا مازیار نوشتن برای راه اندازی یک کسب و کار کوچیک اونقدر مجوز و استعلام نیاز داشت که منصرف شدم. چرا کسب و کارهای کوچیک رو حمایت نمی کنن؟ آقای مانی چراغی نوشتن قوانین مالیاتی طوریه که انگار اول از همه باید سودمون رو به دولت پرداخت بکنیم. کسب و کارها نیاز به حمایت دارن، نه فشار. یکی دیگه از شنونده هامون هم نوشتن فکر کردم به کار اداری خودش یه ترمز برای کارآفرینیه. من ایده داشتم ولی اونقدر مراحل کار پیچیده بود که کلن بیخیال شدم. ممنونم از شما که شنونده رادیو اقتصاد هستین و درباره بحث برنامه اظهار نظر میکنین. اینجا برنامه صدای کار از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتگو میکنم با دیگر مهمان تلفنی برنامه امروز، جناب آقای مجید حسین پور، سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای حسین پور سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
روز شما هم بخیر. سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. اگر قدری بلندتر و رسوتر صحبت بکنین ما صدای شما رو بهتر میشنویم و استفاده میکنیم. آقای حسین پور، قبل از برقراری ارتباط با شما با جناب آقای جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، مفصل صحبت کردیم در خصوص بحث چرایی این که چرا قوانین دست و پاگیر سد راه تولید هستند و چرا اصلاح نمیشن. مفصل صحبت کردیم. حالا میخوام از شما بپرسم که یعنی اشاره داشته باشیم به ماده 6 قانون هفتم برای ایجاد اشتغال، که ماده 6 قانون هفتم بر ایجاد اشتغال تاکید داره، اما در عمل میخوایم بدونیم که چه اقداماتی برای حمایت از مشاغل جدید تاکنون انجام شده.
خدمت شما عرض کنم که ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت که اون شاکله اصلی بحث اشتغال رو در مفاد قانون برنامه هفتم تشکیل میده، با روی کرد حمایت از ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک، یعنی تا 20 نفر رو با این روی کرد نگارش کرده و از دستگاه های اجرایی مختلف و وزارت کار به عنوان هماهنگ کننده خواسته که یک سری اقدامات را انجام بده. من خیلی مختصر عرض کنم که در این برنامه که عرض کردم با روی کرده ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک هست،
بله،
و از وزارت کار خواسته که از دستگاه های اجرایی مختلف و نهادهای حمایتی که تو حوزه اشتغال دارن برای کسب و کارهای خرد و کوچک فعالیت میکنن برنامه کمیشون رو بخواد، برنامه کمی سالانه شون رو بخواد به عنوان هدف گذاری سالانه، که در این زمینه وزارت کار خوب نشست‌های مختلف رو با دستگاه‌های مختلف، نهادهای حمایتی از کمیته امداد، بنیاد برکت، بنیاد علوی و دستگاه‌های مختلف جلسات گذاشته و ما به یک برش از اهداف کمی کسب و کارها رسیدیم. یعنی کسب و کارهایی که در سطح میدان و در سطح شهرستان و استان چقدر هدف گذاری که ایجاد بشه و ظرفیت‌های خالیه به یک نوعی استان‌های مختلف رو از ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک شناسایی کردیم. بله. که آن چیزی که ظرفیتی که به ما دادن تا الان حدود 800 هزار فرصت، 800 هزار کسب و کار رو اعلام کردن که این کسب و کارهایی که در استان‌های مختلف، یعنی به تفکیک برش دستگاهی و برش استانی به ما اعلام کردن. این شواز اوله که ما به یک نوعی شناسایی کردیم. در کنار اون به عنوان این که هماهنگ کننده و بتونه به یک نوعی این کسب و کارها حمایت بشه، آموزش داده بشه، ایجاد مدل کنه، از یک در بند در جزء دوی بند الف این ماده 6 هم به ایجاد و توسعه یک سری نهادهای کسب و کار هم اشاره شده که شیوه نامه اجرایی انتخاب این مؤسسات نهادهای توسعه دهنده کسب و کار، یعنی اون اینایی که کسب و کارا رو پشتیبانی بله. هم میکنن، تا هم ما این شیوه نامش رو تنظیم کردیم و انشالله به زودی ابلاغ خواهد شد. منابع مالی هم در تفسیر 15 قانون بودجه سال جاری و از گذشته منابع تأمین شده و به یک نوع دو در دو قسمت منابع قرض الحسنه ای که حدود 100 همت برای بستهای قرض الحسنه برای این کسب و کارها دیده شده و مبلغی هم با اهرم کردن با منابع بودجه ای و منابع بانکی با یک نرخ سود بالاتر هم برای این کسب و کارها در قالب حالا کسب و کارهایی که به یک نوع شناسایی اکردی شده هم پرداخت خواهد شد. یعنی این مدلی خواهد بود که از ماده 6 که در بند هاش اشاره کرده یک نوع انشالله عملیاتی خواهد شد. این بود که
خیلی خوب بود آقای حسین پور. یکی از مشکلات اصلی کارآفرینای عزیز ما نبود حمایت‌های کافی برای تثبیت کسب و کارهای نوپاست. پرسش من از شما اینه که آیا در سیاست‌های توسعه اشتغال طرحی برای پایداری شغل‌های تازه تأسیس در نظر گرفته شده؟
برای کسب و کارهای موجودی که ایجاد شده، این کسب و کارها اگر بحث تأمین مالی نیاز داشته باشن برای تثبیت و توسعه، برای توسعهشون همونطور که عرض کردم در منابع تفسیری و دستگاه‌های مختلف از معاونت علمی ریاست جمهوری گرفته تا مثلا وزارت‌خانه‌های در تخصصی و نهادهای پشتیبان از جمله بنیادها، بنیاد برکت، بنیاد علوی که به یک نوعی عامل توسعه و مجری در استان‌های ما هستن، این منابع رو در نظر میگیرن. برای بحث از پایداری این کسب و کارها، این پایداری کسب و کارها عوامل دیگه مختلف نیاز هستش، از تامین منابعی که عرض کردم خدمت شما تا بحث‌های این که قوانین مقرراتی که در زمینه حالا شکل‌گیری و اون بحث این که خواسته باشه مجوزهای لازم رو داده باشه در دستگاه‌های تخصصی پیشبینی شده و حالا ما به عنوان نهاد تخصصی ورود نخواهیم کرد، ولی همونطور که اشاره فرمودید آقای جعفری به عنوان بحث موضوع قبلیتون تو این زمینه ورود کردن و به یک نوعی این فعالیت‌های اونها میتونه کمک کنه.
علت طرح سوالم آقای حسین پور این بود که راه اندازی کسب و کار فقط مرحله اول نیست. ما خوشحال میشیم یه روبانی رو قیچی میکنیم و یه افتتاحی صورت میگیره، حالا اون تو کسب و کارهای بزرگه، تو کسب و کارهای کوچیک در حقیقت فقط مرحله اولیه نیست، بلکه بقا و رشدش نیاز به حمایت‌های مداوم و سیاست‌گذاری‌های درست داره.
بل سیاستی که ما تو این زمینه خیلی به جد داریم دنبال میکنیم و آقای وزیر کار و رفاه اجتماعی هم تو این زمینه به یک نوعی ورود کردن، بحث اتصال این بنگاه‌های خرد و کوچیک به بنگاه‌های بزرگتره. یعنی بحث های اینها این بنگاه های خود در قالب زنجیری نشن، پایداری و اون تثبیت آنها متاسفانه با مشکل مواجه خواهند شد. همونطور که خب تمام دنیا و از جمله ایران میدونیم که بنگاه های خود عمر کوتاهی دارن، یعنی بنگاه های کسب‌وکارهای خرد معمولا 2 تا 5 سال، بعد از 2 تا 5 سال اگر به حال خود رها بشن و یا اتصال پیدا نکنن یا بزرگتر نشن، معمولا با شکست مواجه میشن. به این خاطر عرض کردم که پروژه ما، پروژه اتصال بنگاه های خرد و کوچک رو به بنگاه های بزرگتر داریم در دستور کار قرار داریم و در این زمینه نهادهای توسعه‌ای داریم به یک نوعی شکل می‌گیریم که این بنگاه‌های خود رو در قالب زنجیره اون کسب‌کارهایی که اون فعالیت اقتصادی که فرض بگیریم مثلا یک کسی که داره روی قطعه مثلا فرض بگیریم خودرو داره کار میکنه، اگر این قطعه خودرو رو ما نتونیم وصلش کنیم به یک مثلا زنجیری بالاتر از اون، این قطعه ساز متأسفانه حتما با شکست مواجه خواهد شد. پس زنجیری کردن این کسب و کار و اتصال آنها به بنگاه‌های بزرگ اون حلقه مفقوده ما بوده در گذشته که انشالله امسال
بجد داریم پیگیری. این اتفاق اگر بیفته فکر میکنم خیلی از کسب و کارهای کوچیک رشد بکنن و این رشد برای کشورمون بسیار مفید خواهد بود. آقای حسین پور بزرگوار، یه موضوعی که وجود داره اینه که برخی از قوانین کار وجود دارن که بیش از این که به رشد اشتغال کشور کمک بکنن و کمک بکنن که ما به اهدافمون برسیم، باعث پیچیدگی استخدامی میشن. آیا برنامه برای اصلاح این قوانین و کاهش نظام اداری اضافی در مسیر جذب نیرو وجود داره؟
خدمت شما عرض کنم که خب یکی این مقوله به لحاظ بیس حتی علمیش تحت عنوان سیاست‌های تنظیمی بازار کار در دنیا دنبال میشه.
بله.
ما هم بحث قوانین و مقررات حقیقتش رو هم پیچیده‌ای داریم.
بله.
و به ویژه غیر منعطف، یعنی ما الان در حال حاضر کسب و کار با توجه به این فناوری‌های نوینی که وارد شده و این فناوری‌های نوین عملاً نیروی کار رو منعطف کرده، میتونه از خونه کار کنه، میتونه فرض بگیریم در قالب فریلنسر کار کنه و موارد اینچنینی، ولی قوانین کار و به ویژه تامین اجتماعی ما یه مقداری هنوز حالت عرضم به خدمت شما چند دهه گذشته و اون کسب و کارهای گذشته رو داره. عملاً باید این بازنگری قوانین و مقررات انجام بشه. در دستور کار وزارتخونه هست، ولی واقعیت عمل بدون هیچ تعارفی عرض کنم خدمت شما، هر گونه اصلاحی در به ویژه قانون کار یک سری به قول معروف مقاومت هایی انجام میشه.
درست.
این که و به ویژه این که این پروسه اصلاح قوانین ما باید از نهاد مجلس بگذره و به یک نوعی به تصویب مجدد برسه، از گذشته ای که ما پیگیری کردیم و به ویژه چندین مرحله مثلا خصوصا بحث اصلاح قانون کار رو برخی از موادش رو در دستور کار قرار گرفته بوده، در عمل به مرحله این که برسه که اصلاح بشه، حالا به دلایل
یعنی بحث تضاد منافع رو مطرح می‌فرمایید دیگه،
هم تضاد منافع، بله، هم میتونه تضاد منافع باشه و هم یه مقداری اون عرقی که نهادهای کارگری و یا کارفرمایی به بحث‌های برخی از مفاد قانون کار داره، متأسفانه ما بری منجر به این شده که تو این زمینه خیلی موفق نباشیم.
حالا انشاءالله که این پیچیدگی ها برطرف بشه. یه مورد تلفن داریم آقای حسین پور، تلفن رو بشنویم لطفا شما پاسخ بدین. متشکرم.
یه مغازه‌ای داشتم سالها افتاده بود توی کشورهای شمال، دستش نمیزم چون کارم چیز دیگه بود. سال 1403 رفتم بازش کنم، یه پوسی از من کندن این ادارات و همین بوروکراسی که این خانومم دارن چند تا از نمونه هاشو میخونن، اماکن برو، بهداشت برو، ببین یه چارچوبی و اگه آدم شروع کنه بعدش خورد خورد بیان تعدیل کنن، هم آدم خوب یاد میگیره هم دل زده نمیشه. باورتون نمیشه تو این 3 ماهه جایی که 10 نفر آدم آوردم کار کنن الان شدن 3 نفر و هر روز یه داستانی از بیمه، اماکن، از بهداشت، یه کار رستورانی دارم انجام میدم و 100 جای دیگه هنوز اصنافم به من نداده. یعنی واقعا یه کاری میکنن که آدم بگه آقا من این پولی که میخوام این کارا فایده کنم، یه تیکه زمین، یه 10 تا سکه، نمیدونم یه خود دلار بگیرم بذارم تو گاوصندوق بندازم یه گوشه سندش و خیالم راحت‌تر از هر گونه کارآفرینیه. این سیستم معلوم بعد یه روز درست بشه.
برنامه صدای کار جاییه که شما میتونین درد و دلهای خودتون رو مطرح بکنین. ممنونم از شما دوست عزیز که تماس گرفتین با برنامه خودتون. آقای حسین پور، واقعا نباید به اینجا برسه که کارآفرین ما و تولید کننده ما به این نتیجه برسه که به جای اینکه اومده و کسب و کاری رو راه انداخته و سرمایه گذاری که کرده اون پولش رو خارج کنه از چرخه تولید، یعنی ببره یه جایی بذاره همینطوری ساکت بمونه که حالا رشد دیگری روش داشته باشه. چرا این اتفاق میفته؟ چطور باید جلوش گرفته بشه؟
دقیقا واقعیتش فضای کسب و کار ما در اون مراحل ارزم به خدمت شما از اینکه یک کسب و کار خواسته باشه مجوز داده بشه تا سایر قوانینی که تو این زمینه داده گرفته شده، یک تعدادش اولا دست و پاگیره،
بله.
یه تعدادش فرایندی پیچیده است که نیاز به اصلاح داره، همطوری که خب اشاره کردید در وزارت امور اقتصاد دارایی دفتری بحث بهبود فضای کسب و کار تو این زمینه این چند سال اخیر،
بله.
دیده شده و عملا به یک نوعی داره روی این زمینه کار میکنه. مثلا نمونهشو من عرض کنم، فرض بگیریم ما در زمان در برای بحث کسب و کارهای مشاغل خانگی که خب مسئولیت اجراییش به عهده این وزارت خونه بود، ما در گذشته چند سال اخیر برای اینکه یک کسب و کار خانگی حتی خواسته باشه شکل بگیره و مجوز بگیره یه پروسه تقریبا بالای 2 ماه طول میکشید.
بله.
الان اومدیم بر اساس آن سامانه ای که در اختیار دوستان وزارت اقتصاد هست و مجوز سامانه ملی مجوزها، این پروسه رو به یک روز حتی تبدیل کردیم، که یعنی یک فردی که خواسته باشه مجوز کسب و کار خانگی بگیره این پروسه به یک روز تغییر یافته و تو این زمینه حقیقتش داره تلاش هایی میشه. نمیگم که ازم نمیخوام نگاه خیلی بدبینانه ای داشته باشیم و تلاش هایی داره انجام میشه، ولی هنوز نیازمند کار زیادی هست و نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مختلف، خصوصا اونایی که مجوز دهنده هستن، اونایی که مجری هستن. مثلا ما همینطور که عرض کردم توی این بحث کسب و کار مربوط به مشاغل خانگی سعی کردیم هم فرایند اجرایی رو در سامانه کوتاه کنیم و هم در عرضم به مجوز دهی کوتاه کنیم. خب قاعدتا یک سری گام‌های انشالله نیازه که تکمیل تر بشه.
بله. آقای زین‌علی پرسیدن در بسیاری از موارد جذب نیروی کار با مهارت‌های مناسب برای ما کارفرماها دشواره. از کارشناس برنامه بپرسین آیا برنامه برای بهبود مهارت آموزی و پیوند کارگران با بازار کار واقعی در دستور کار وزارتخونه قرار داره؟
بله قطعا توی این زمینه، چون ما یکی از مشکلاتمون عدم تطابق نیازهای بازار کار با آن چیزی که آموزش‌های مختلفه تو این زمینه از سال‌های گذشته داشتیم که کارفرما می‌ناله که من نیروی کاری که با مهارت مورد نظرم رو پیدا نمی‌کنم و از این طرف هم ما فارغ التحصیلان به ویژه دانشگاهی داریم که با مدارک بالای دانشگاهی مواجه هستن ولی عملاً کارفرما رغبتی به گرفتن اینا نداره.
درسته.
یعنی پروژه که در خود سازمان فنی حرفه‌ای داره دنبال میشه از طریق اون آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای و مهارت‌های کوتاه مدتی که داره دنبال میکنه. یکی هم بحث توی خود فنی حرفه‌ای، سازمان فنی حرفه‌ای کار در محیط واقعی کار داره، برای تحت حالا قبلا تحت عنوان استاد شاگردی بود این پروژه رو داره دنبال میکنه، و پروژه دیگری که به ویژه برای بحث دانش آموختگان دانشگاهی داره این بحث کارورزی دانش آموختگان هستش که معرفیشون کنیم به واحدهای اقتصادی و در یه بازه زمانی مثلا 3 ماهه آموزش های عملی رو در محیط کار ببینن، و بعد از اون اگر که کارفرما حتی ترغیب پیدا کرد که جذب کنه، ما یه سری مشوق هایی از جمله تخفیف های بیمه ای رو به این کارفرماها در مناطق به ویژه محروم در نظر گرفتیم، که در حال از گذشته هم یه سری پروژه های در صورت محدود با توجه به محدودیت منابع اجرایی کردیم، و انشالله امسال هم با یک منابع جدیدی که تزریق شده انشالله این پروژه و طرح انشالله عمل
بکنه. نتیجه چه بود اون بخشی که انجام شده بود؟ نتیجه خوبی داده بود؟
اتفاقا ما یه ارزیابی خیلی ارزیابی کاملی داشتیم، هم از ناحیه کارجویی که انجام میداده و هم از کارفرما. واقعیتش ما در طرح کارورزی بالای 53% از کارورزایی که در این دوره شرکت کرده بودن بعد از گذشت 3 سال، میخوام اینو عرض کنم، 53% در اون بنگاه جذب شده بودن و یا برای خودشون عرضم به خدمت شما یک کسب و کار جدیدی رو اندازی کرده بودن، حالا یه تعدادی هم عرضم به خدمت شما یا اشاره کرده بودن که تمایلی به کار ندارن و یا اینکه حتی اشاره کرده بودن کار ایجاد نکرده، و بالای 76% از کارجویان احساس رضایت کرده بودن، از هم کارجویان و هم کارفرما از این طرح. در طرح یارانه دستمزد هم که تقریبا برای همین موضوع تقریبا در نظر گرفته بود، بالای 81% از کارجویان در همون بنگاه جذب شدن. فقط ما منتها بحث حقیقتش تأمین منابع مالی مورد نیاز هستش که
بله،
خب خودتون ملازم کنید که منابع دولتی یه مقداری با محدودیت مواجهه.
اگر نتیجه خوبی بده فکر میکنم خود بخش خصوصی هم راغب باشه که این اتفاق رقم بخوره، چرا که نیروی بالاخره کار آزموده نصیبش خواهد شد.
بله یه حلقه واسطه بین اون که کارفرما بتونه قبل از این که نیرو رو استخدام کنه و نگرانهای ناشی از اون بحث مفاد قانون کار تامین اجتماعی داشته باشه، اول به یک تفاهم برسه با اون کارور و بعد از اون جذب کنه. از این طرف هم خود کارور هم به نتیجه برسه که اون دانشی که داره نیاز داره در این محیط کارگاه داشته باشه، آیا تمایل داره به ادامه کار یا نه. این قضیه ای که این دوره کوتاه مدته میتونه این حلقه رو به یک نوعی متصل کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر نکته خاصی مد نظرتون هست ما در خدمت شما هستیم.
عرض خاصی نیست، من در خدمت شما هستم. آرزوی توفیق دارم برای شما و همه شنوندگان.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. گفتگوی بنده رو شنیدیم با آقای مجید حسین‌پور، سرپرست دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. متشکرم از همه شما دوستانی که امروز کنار ما بودین در برنامه صدای کار رادیو اقتصاد. امروز و این هفته در صدای کار درباره موانع قانونی و نظام اداری که وجود داره در مسیر تولید و اشتغال صحبت کردیم، و همونطور که مطرح شد و شنیدیم، برخی قوانین به جای تسهیل کسب و کار مانعی در برابر رشد اقتصادی هستن. اگر قرار باشه تولید رونق بگیره، اگر قرار باشه اشتغال افزایش پیدا بکنه، اگر اتفاقات خوب باید رقم بخوره، باید قوانین اصلاح بشن و مسیر سرمایه گذاری هموار بشه و حمایت واقعی از کارآفرینان هم صورت بگیره. سپاسگزارم از همراهیتون. تا برنامه بعدی صدای کار، بدرود.
بی وطن آفتاب بخند و بسوز و ببار و بتاب وطن قبله بی پرستان تویی می و ساقی و جام مستان تویی وطن را حراسی از آتش نبود وطن جز خلیل و سیابش نبود زمینت پر از نخل و سروست و بید اگر آسمانت پر است از شهید تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان از مجده صبح آدینه ای تو را دوست داریم ای روح و تن وطن ای وطن ای وطن ای وطن وطن ای وطن ای وطن ای وطن تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان وطن ماهتابی وطن آفتاب بخند و بسوز و ببار و بتاب وطن قبله بی پرستان تویی می و ساقی و جام مستان تویی وطن را حراسی از آتش نبود وطن جز خلیل و سیابش نبود زمینت پر از نخل و سروست و بید اگر آسمانت پر است از شهید تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان
با خرید یک دستگاه دوچرخه چیاوا به تعداد اعضای خانواده برنده دوچرخه شوید. بخر تا بچرخیم.
بچه ها من رفتم کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از هم خونه جدید.
سلام سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قصه گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اول چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت ماسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.